که از خطرات اجتماعی که وجود داشته همیشه تو جامعه از اینا رها شدن. این میدونستن که بچه‌هاشون دست سرپرستایی سپردن که میشه بهشون اطمینان و اعتماد داشت. این مهمه. من خودم بارها و بر آقای امیرآصفی، آقای علی پروین، اینا بازیکناشون رو معرفی میکردن به تیم هما.
بله.
سفارش هم میکردن، میدونستن جای درستی فرستادن. میگفتن که آقا اگه فوتبالیست بود نگرش داریم، اگه فوتبالیست نبود بهش بگیم بره، اصلا هم رعایت این که کی سفارشش کرده نکنی. بارهای بارها من خودم تلفنی ازشون شنیدم، با من تماس گرفتن عمونه کارمند تو باشگاه هما که مثلا فلانی میاد فلان ساعت میاد، اگه میشه مثلا اینو تستش کنی.
آقای استیفرد، از بازی هایی که شما در تیم هما داشتید با تیم های استقلال و پرسپولیس چه خاطره ای دارید؟
خاطره ها خوبه، حالا باخت و بردا. میگم اوج تیم فوتبال هما تو همون سالهای 58-59-60 بود که یه قهرمانی سال 59 به دست آورد. اون قهرمانیش علارغم این که خیلی خوشحال کننده بود برای ما، ولی باعث دردسر برای سالهای بعدمون شد. مردم به یه چیزی که عاده کن اسطوره هاشونو خیلی سخت کنار میذارن. ما رو دوست داشتن، ولی نه جلوتر از پرسپولیس و استقلال. یه واقعیته و ما قبول کردیم این مسئله رو و احساسمون اینه که این استمرار دائمیه، نه تو کشور ما، تو همه جای هم جریان قرمز و آبی یه سیاست تاریخیه. ما را الان نیست، این من که شنیدم این جریانش واعظش کیسینجر بوده، این ارتباط قرمز و آبی که تو همه کشورهای قرمز و آبی عنوان رقیب باشن و جریان حالا اون دربی که میگن، این چیزا رو اون موقع درست کردن و دلال خاص فلسفی خودشو داشته که این دوتا تیم باشن. حالا اگه او بیاد یه زرد قاطی این جریان بشه، اون دوئیته ابه میره، اون تضاده ابه میره.
شما جل استقلال و پرسپولیس بازی کردید؟
بله بله، بارها بارها بازی کردیم سالای 58-59-60.
و فضا و جو اتمسفری که تماشاگر داره واقعا کارو برای هر تیمی سخت میکنه.
خیلی سخت میکنه، خیلی سخت. مثلا حالا بغیر از اینکه حالا میگم حالا یه چیزایی که قابل گفتن نیست اینجا، ولی واقعا زورشون روزایی که مسابقه بود ده برابر میشد. ما اینو اصلا حس کردیم. ما روزایی رفتیم اونجا دوستانه، مثلا تو استادیوم دیهیم مثلا با استقلال بازی کردیم تو زمین خودشون. خیلی راحت تر بازی کردیم تا اون روزی که رفتیم تو استادیوم بازی کردیم.
تماشاگر بوده.
اصلا
پخش تلویزیونی بوده، پخش رادیویی بوده.
این نقش تماشاچی خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینم که این روزا مثلا یه موقع ما رو محروم میکنن از تماشاچی و نمیدونم تیم‌های ملیمون و تیم‌های باشگاهمون رو، نمیدونین چه مصیبتیه. یعنی پرسپولیس با تماشاچی یه چیز دیگه است، استقلال با تماشاچی یه چیز دیگه است. و اینو ما تو بازی دوستانه، گرچه مسابقه دوستانه هم که میرفتیم باشون بازی کنیم 5-6 هزار نفر باز بودن، اون موقع 2000 نفر حداقل بودن تو استادیوم دهیم. میمدن میشستن بازی دوستانه مثلا هما رو با استقلال،
ولی اون فشار اون توقع و اون انتظار نبود.
نه اون شکلی نبود، ولی واقعا سر از پا نمیشناختن. فوتبال پدیده عجیبیه، واقعا عجیب.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت آقای حفظی فرد هستیم. شما از فوتبال محلات و زمین‌های خاکی گفتید و اینکه مبنای حرکت هر ورزشکاری زمین‌های خاکی هست. یه کتابم خودتون گردآوری کردید و اشراف کامل دارید به فوتبال محلات و زمین‌های خاکی.
تقریبا خب این محصل یه 6 ماه 7 ماه کار بود. 6-7 ماه بعد از اینکه فکر میکنم که سال 91 ما از تیم رفسنجان بودیم، اون موقع با بهمن فروتن اومدیم تهران.
آقای فروتن از مربیای بسیار آگاه و دانش هستن.
دقیقاً میگم، هم آگاه، هم این که خیلی با اراده و با پشتکار و بیشتر خصلتش هم من خوشبینی بسیار تو بدترین شرایط امیدوارم شه. بچه رو وفق میده، وفقمون فکر خودش بچه رو تحییج و تحریف.
خوشبختانه شما با مربیایی کاری کردید که هم تحصیل کرده بودن، هم خوشفکر بودن، هم به حال درس انسانیت و دوستی و صمیمیت به شاگرداشون میدادن.
بزرگترین کاش که ما بتونیم حداقل یه جزی از کارهایی که اونا گفتن انجام بده و قابل این باشیم که بگن این شاگرد ما بوده.
بله.
واقعا من همشون رو دوست دارم، خیلی زحمت کشیدن و آدم های بزرگی که حالا من باشون تو غیر از اون مثلا آقای توانایی برای من اسطوره.
بله.
سهام امیر فخری، جواد رمزی، نعیم سفری، اینا اسطوره اسطوره. رو ما کنار این کار چیز آدم های دیگه به امون اضافه شدن، هوشنگ نصری.
بله.
اصلا هیچ سابقه تو کار فوتبال هما نداشته، ولی تو این مدت سرپرستی تیم هما رو که پیدا کرده، مدیر باشگاه هما که شده، از صد تا همایی من میگم همایی تره. این علاقه وحشتناکش به تیم هما، هنوز اینا تو تیم بازی های پیشکسوت و توی امجدیه شیرودیه فعلی، اونجا الان تو مسابقات پیشکسوت ها شرکت میکنن، سرپرستی دارن، مربی دارن، سجاد صادقی اسمی تو الان به عنوان مربی اینا همشون هنوز دوره همه و فعالیت میکنن. یه شنبه ها و چهار شنبه ها تو باشگاه هما یه زمین چمن مصنوعی داریم، اونجا حضور دارن، کار میکنن همه با هم دیگه و این تیمو دارن، تیمو دارن، ارتباطاشون هم دارن هنوز با هم دیگه.
آقای حفظیفر، از نقش زمین های خاکی و فوتبال محلات در پیشرفت ورزشکارا میگفتید و
بله.
تجربه‌ای که شما داشتید و کتابی که گردآوری کردید و
بله.
در اون کامل اشاره کردید.
بله.
به زمین‌های خاکی تهران اشاره کنید، رو کدوم زمین‌ها شما مطالعه کردید؟
ببینید این سال‌ها گذشته ما همش سراغ پیشرفت‌های بزرگ رفتیم.
زمین سبلان بود، زمین
بله.
گود شهرزاد
بله.
بود، زمین
بله.
میلان بود. بله
همه ببینید اربر نازیاباد آقای رویندل به من
بله. خدا رحمتشون کنه. بله.
خیلی کمک کرد، عکسای اون موقعشون رو برای استفاده تو کتاب به من داد از آلبوم شخصیشون و از آقای صمیمی فری صحبت کرد که اون بانی مثل این که مالی بوده اونجا، خیلی کمک کرده. از زمینی که حالا سبلان اینا که میگن آقای خردبین اینا اونجا بچه های اونجا
زمین میلان بله بله.
زمین میلان این طرف
اثر
میرزا عراقی
بله. آقایون
اون طرف در آقای فرکی اینا توی اون کاخ جوانان و اینا تیمای فوتبال داشتن کار کردن و من سعی کردم این طبقه بندی از طریق جغرافیایی این کار رو انجام بدم. آقای مهدی ارباب اینا شمرون این کار رو
بله.
کرده بودن
اختیاریه.
بله. آقای مرتضای چیزم که بوده از بچه های تیم شاهین سابق بوده، اونا هم طرف های قیتری و اینا بودن. خانواده سجادی کلن تو قیتریه میگم قسمت های آن چهارصد دستگاه مهمترین
بله. حسن حبیبی گودرز حبیبی
با آقای حبیبی من یه چیز بوده دو ساعت راجع به مسئله صحبت کردم.
اونجا آقای دریاباری اونجا خیلی نقش داشتن. بله.
اسماعیل دربندی و اینا
بله اونجا بودن.
اسماعیل
بله.
دربندی هم اونجا بوده. راسته ببینی از میدون حالا امام حسین الان تا خود میدون شوش طرف شرق این منطقه زمین فوتبال بوده.
همه
داشتن.
زمین شماره 3 بوده، زمین شماره 8 بوده.
بله بله. حالا اونجا همه شاگرداشون نگاه از حمید لوسی نمیدونم بچه های تیم
زمین عارف بوده.
مرتضایی یکی اونور میگم همشون بشالات آقای لطیفی
بله.
مثلا راجب تیم نادر و اون محله که خودشون حالا به عنوان بزرگ تیمداری میکردن. نادر لطیفی خیلی بخش چیز رو مهمی رو اونجا نقش بزرگی رو اونجا ایفا کرده و حسن آقا عیبی حسن عجیب و غریبه، عجیب و غریب. مثلا فکر کن یه منطقهی که حالا یه زمین فوتبال یه چیز بوده 8000 متر قمارخونه بوده اونجا، اون زمینی که الان درست کردن اونجا قاب میریختن و گردن کروفته اونجا بودن پاسور رو اونم هم چیزا بازی میکردن. حسن آقا دوتا ریو برمی داره پر سرباز میکنه با اون نفوذی که بالاخره داشته میاره اونجا، اونجا رو تعطیل میکنه. 3 روز این مامورا سر این زمین فوتبال بودن که کسی بر نگرده. این لاتولودا وقتی میبینن که این زمینه دیگه این جایگاه رو دیگه نمیتونن چیز کنن دست میکشن، زمین رو صاف میکنن، تیر دروازه برش میذارن، 400 دستگاه بزرگ به وجود میاد که از اصحاب رسانه اون تو هستن تا
بله.
بازیکنهای ملی بله. که شما میشموری یکی دوتا نیستن بازیکنهای
ملی تا ملی پوش 400 دستگاه داشته
بله. خیلی بیشتر وقتی میشموری خیلی بیشتر بازیکنهای 400 دستگاه بودن. اونا هم نزدیک تهران بوده. بله دیگه. بله. ما میگم یکی از رقابتاش هم که بازی میذاشتن تو زمین شاطر دستگاه بچه تهران جمعه صبح میرفتن جمعه مسابقه میدادن و میگم حریف اونه کسی نمیشد. تیمشون خیلی خوب با انضباط، اون انضباطی که مثلا تو تیم های فاس و این چیزا بوده همه انتقال پیدا کرده بود، همونا در بدوش شروعش توی زمین چهارصد دستگاه بوده، همه اتفاقات اونجا بوده. و دوستایی که حالا همبازی هایی که داشتن و شاگرد حسن آقا بودن اونجا، وقتی ما در تو تیم مثلا حاجی خان نراقی،
بله،
وقتی تعریف میکنه از اون روزایی که اونجا بازی کرده و اینا.
حتی داود میسوسی هم بچه‌مون محل بودش.
بله، بله. داود میسوسی هم بوده. داود میسوسی که همیشه بچه‌ها خیلی
جواد قراب اگه یادم باشه
بودرز و بله. اونجا بوده. حتی فریبوز اسمو اینا بله. بله. اونجا بودن بله. اصلا اونجا بازی میکردن.
بله.
این تو اون تیمه
غلام وفاخا اونجا بوده. بله.
غلام وفاخا چی بوده؟ طرف اون زمین شماره 10. تو 10 اکبرآباد باشه. اکبرآباد. حمید امینخا، علی جباری، اینا همه تو اون زمین شماره شمارهش نمیدونم چنده بده، ولی اکبرآباد بهش میگفتن که مسابقات آموزشگاه هم اونجا.
ولی در واقع این زمین ها خیلی کمک کرده به پیشرفت فوتبال و معرفی چهره های مستعد.
ببین من اگه قصدی داشتم برای جمع‌آوری اون اطلاعات، یکی به بحث این زنده بودن این یاد این بانیا بوده،
کسایی که اونجا زحمت کشیدن،
بانیا بوده. این اسمشون چون ثبت نمیشه اینجا، جایی ثبت نشده اینا. حالا این کتاب میمونه، این سیدیش هست، یه روزی میگم آقای سیدی رو دوباره برین تجدید چاپ کنی، این بدونن چه کسایی بانیای فوتبال توی این مملکت بودن و تو کجاها مثلا بچه‌ها رو راهنمایی و هدایت کردن.
آقای افتیفرد الان دیگه اون زمینای خاکی نیست.
نیست.
آیا این آکادمی‌ها و مدارس فوتبال تونسته جای اون زمین خاکی‌ها رو پر کنه؟
میگم قضیه اصلی اینه که تغییر خواست و نیاز در فوتبال به وجود اومده. یه روزی جریان وحدت محلی وجود داشته، یعنی بچه‌ها اگه تیم فوتبال داشتن، این که بگم تهران و یا مثلا یه تیم فوتبال خیلی قوی دارن، ولی الان نیت اقتصادیه، اصلا بحث محلیت و این چیزا دیگه نیست. اون به عنوان یه کار اقتصادی میاد یه دونه کار یه زمین فوتبال درست میکنه، شهریه میگیره و بچه‌ها رو آموزش میده، هیچ تعهدی هم در این رابطه نداره. مسئله اخلاقی یا آموزش اخلاقی تو این جریان خیلی بعد اون دیگه معلمه آدم خوبی باشه تا وقت برای این کارم بذاره.
آقای مهرداد حفظی‌فرد به عنوان یک بازیکن با سابقه پیشکسوت، کسی که الان داره تدریس هم میکنه، دیدگاهش راجع به فوتبال امروز ما چیه در آسیا، جایگاهی که داریم، اگر میخواییم واقعا به اون جایگاهی که لایقش هستیم با توجه به ظرفیت و نیروی انسانی که داریم برسیم، چه راهکار و پیشنهادی شما دارید؟
ببینید من یه بخش اقتصادیش رو نگاه میکنم. ببینید فوتبالی که دولتی باشه، خیلی علنی و شفاف بگم، رشد نخواهد کرد، حتی ریشه خصولتی داشته باشه. بحث خصولتی الان میدونیم بحث اینه که شرکت هایی وجود دارن که اسمن سهامی هستن، اونا میدونن اسمن سهامدار دارن، ولی شما آخرش که نگاه میکنید باز هزینه هاشون رو دولت متقبل میشه. وقتی فوتبال دولتیه، رقابت اونچنین برایش مفهومی نداره. ما اصلا تیم خصوصی نداریم. الان وقتی تیم خصوصی نداری، اولا فوتبال چیش انگیزه ای برای اول شدن، دوم شدن، سوم شدن وجود نداره. که من یادم تو سال 59 که ما تیم اول شد، سهمیه بلیت فروشی دادن به تیم ما.
بله بله.
تیم ما اول شده بود، بیشترین پولو به تیم ما مثلا دادن. هیچ چیز دیگه در قبال این فوتبال اول شدن ما با ما تعلق نگرفت. و یه صحبتی از آقا جلال طلبی یادم نمیره، میگفت ما سال 55 8 میلیون پول بلیت فروشی گرفتیم، 6 میلیون هزینه کردیم. یعنی چی؟ یعنی 2 میلیون سود کرده بودن. پس فوتبال رو میشه خصوصی اجرا کرد.
اونم سال 55.
54 50 گفت آره تو همون سالا بود. گفت ما 8 میلیون تومان هزینه درآمد داشتیم از فوتبال، پول بلیت فروشی این چیزا. در حالی که الان نه درآمدی وجود داره، نه هزینه ها بر اساس ما. چطور میشه مثلا یه 40 سال تو رده جوانان و نوجوانان و اینا مقام داریم، بعد تو بزرگسال هیچ مقامی نداریم. یه جایی کاری را داره.
یا حتی به المپیک ما راه پیدا نکرد.
المپیک هم راه پیدا نکرد. علتش اون کسایی که دستن کارن میدونن. شما هم شاید بدونی. ما اگه واقعیت فوتبالمون اینه که جوانانمون قهرمان آسیا میشه، حتما بزرگسالامون هم بعد قهرمان آسیا شه. همونطور که تو سال 52 اگه تیم جوانان ما اول شد، بعد تیم فوتبالمون چیزامون هم اول شد. بزرگسالمون هم اول شد. این واقعیته. ولی وقتی تو تیم جوانان اول میشه تیم ملی مقام نمیاره، یه جای کار ایراد داره. یا اون تیم جوانان جوانان نیست، که احتمال قوی همینه. نیست. اگه بود که خب اینا همینا بزرگ بودن. شما در این جریان شما تمرین تیم جوانان 24 ساله و تمرین جوانان میدید 24 ساله و تیم بزرگسال بهش تمرین بدید.
آقای حفظی، پس شاید یه بخشش برمیگرده به اشکالاتی که ما در زمینه آموزش پایه داریم.
بله.
شاید اونجایی که باید آموزش صحیح داده بشه،
بله،
داده نمیشه. نمیشه و این نسل وقتی رشد میکنه میاد در رقابت با حرفه‌ای ترا،
بله،
میخواد رقابت کنه، اونجایی هم در کاستیانشون میده خودشه.
دقیقاً. ببینیم، ما فقط ببینیم همه چی هماهنگ، یه زنجیره است. ما کمیته آموزشمون یه کمیته منسجمه، چیزی هیچ موقع نبوده. یعنی بگی یه کمیته آموزش اومده دنبال کرده کارهای کمیته آموزش.
بحث فقر دانش کسانی هستش که توان آموزش بچه های پایه رو ندارن،
بله،
نه توان فنیشو دارن، نه تجربهشو دارن.
بله.
به حال شما وقتی میبینید که در یک مدرسه یا در یک آکادمی فوتبال یه تعداد به حال علاقه مند دارن فعالیت میکنن، شیوه آموزش به گونه ای که اونا مسیر پیشرفت رو طی نمیکنن و استعداد ها هرز میره.
دقیقا.
ما باید از اونجا شروع کنیم به نظر من. یعنی درست از جایی شروع کنیم، یعنی بهترین هامون رو بذاریم برای پایه.
دقیقاً درست.
یعنی اصلا ما میتونیم اینا وقتی خوب آموزش ببینن دیگه تو بزرگسالی ما مشکل نداریم چه کسی بالا سرشون باشه.
بله. معلم کلاس اول دبستان با تجربه ترین معلم در دوران ابتدایی.
یا باید باشه. بله.
باید باشه و این کارو میکنن معمولا تو آموزش پرورش این کارو میکردن قدیم. من یادمه. من این کارو تو باشگاه پیکان، من مسئول تیم پایه بودم، رو کارهای تیم مثلا جوانان و امید و اینا کار میکردم. یه روز سیامک رحیم‌پور به من گفتش که تو باید بری سرپرست تیم نونهالان شی. گفتم همه رشد میکنن میدن تیم بزرگسال و اینا، تو داری منو میفرستی نونهالان؟ گفت نه، منو تو تحصیل کرده این کاری، من الان متوجه شدم که باید برای تیم نونهالان بهترینا رو بفرستم. الان نمیخوام که من بهترین بودم. گفت نه، تو وقت بیشتری میذاری، نظارت میکنی، مادر پدرها رو میشناسی، دوست دارم که بری این کارو بکنی، حقوقت هم از اونها بیشتر میدم. گفتم دست درد نکنه. ما رفتیم تیم نونهالان، واقعا رفتم و 3 سال من مربی تیم نونهالان
و ثمرش هم دیدی، بازیکنایی تیم... که برا...
آره؟
بله
الان هستن، الان بازیکنایی که من اسم میتونم براتون ببرم.
بله.
ما همایی فر الان برای تیم نوجوانان، همین تیم نوجوانان جوانانی که جوانان آسیا رو بازی میکنه، همای فر بازی کن تیم هما بوده،
تیم نوجوان پیکان بوده،
پیکان بوده، ببخشید داره، یا محمد مثلا خداوندلو.
بله.
محمد خداوندلو شاگرد از تیم نونهالان اومده توی پیکان، تا امیدا رفته، از امیدا رفته دیگه تیمای دیگه. اونا هم استفاده میگه اگه روال درستی بود پیکانیان بازیکن ساختن. الان عکساشونو شما برید تو راه روی آکادمی پیکان، از عکسای اینا بود. حالا تا 5-6 سال پیش
این تفکر بود گسترش پیدا کنه.
اینا باید بمونن برای باشگاه خودشون بازی کنن. چرا تا اونجا مثلا اصلا حالا تو سازمان تشکیلات اداری من خودم یه بحث دارم، چرا تیم ها رو تو حتی حد پایو آکادمی فوتبال یه سازمان داره، بعد به تیم لیگ برتر که میرسه یه سازمان دیگه ای داره؟ اصلا هیچ ارتباطی اینا ندارن. این بهترین چیزه. یعنی شما نگاه می‌کنید بودجهشو نگاه می‌کنید، یعنی بودجه تیم آکادمی جداست، بودجه تیم بزرگسال جداست، مدیریتش هم جداست، کارش هم جداست. و این خیلی عجیبه. اون موقع همبستگی وحشتناکی بدین تیم‌های پایه و تیم بزرگسال بود، اونو چرا بین بردن؟ شما تو هیچ نمی‌بینی الانا. یعنی اصلا سازمانشون جاشون جداست، نه محل تمرینشون جداست، همه چیشون جدا. هیچ ارتباطی بین مربی تیم جوانان و امید با تیم بزرگسال وجود نداره. این یکی از ضعف‌های بزرگه. مثلا آموزش هم میگین همینطوره. مثلا آموزشه که باید این مسئله رو جا بنه. ما هیچ سلسله مراتبی به جریان آموزشمون نداریم. میان مدارکشون رو میگیرن میرن، اصلا گم میشن، ارتباطشون با چیز آموزش تموم میشه. یعنی اینا فقط تدریس رو میکنن بعد میگن برو خونتون رو. بابا این ارتباطش باید غیر، شما اصلا براشون کاریابی باید بکنی، براشون نمیدونم درجه بندیشون رو هر روز به روز رسانی بکنی، دانششون رو به روز رسانی بکنی. این چیزا نیست، هر روزم ضعیفتر میشه این مسئله، هر روز داره ضعیفتر میشه.
ممنونم آقای حفظی فرد، تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید. صحبتهای پایانی شما رو میشنویم.
قربون شما، آرزو موفقیت میکنم برای شما، برای برنامه‌تون و اثرگذاریش. من شما تشکر
میکنم.
من اصلا در اون وصفی هم که شما اول برنامه‌تون میکنم، من فکر میکنم در اون اندازه ها نیستم.
خواهش
میکنم. و دوست دارم که کمک بکنم. انشالله که خیر باشه و ما از این وضعیت فوتبالی که الان وجود داره نجات پیدا کنیم.
زنده باشید، ممنون که در این برنامه حضور پیدا کردید.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از شما و سایر دستاندرکاران.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه محوطه گفتگو رسیدیم. صحبت‌های ما رو با آقای حفظی فرد شنیدید. تشکر از اینکه با ما همراه بودین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
شده اسمت مثل نقشی روی کاشی، زندگی رنگ بهاره با بهشتی که تو باشی، پر از نام قشنگ دفتر خاطره هامون واسه لبخند تو خیسه گونه یه پنجره هامون منو میبره به فردازای آفتابی تو سایه بونه امن واسم آسمون آبی تو آسمون آبی تو وطنم هر جا که باشم دل من از تو میخونه عشق کنه من و تو تا ابد باقی میمونه وطنم هر جا که باشم دل من از تو میخونه عشق کنه من و تو تا ابد باقی میمونه زیر پرچم سرنگت زندگی چه حالی داره توی راهت جون سپردن برای من افتخاره عطر و بوی تو رو داره روزای بارونی من خدا میخواست که تو باشی عشق آسمونی من عشق آسمونی من وطنم هر جا که باشم دل من از تو میخونه عشق کنه من و تو تا ابد باقی میمونه وطنم هر جا که باشم دل من از تو میخونه عشق کنه من و تو تا ابد باقی میمونه
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحصیل برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
ایران عزیز ما مظهر امید.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه.